شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدی است میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. بخش نخست این زیارت که شکلی از سلام ها بود به پایان رسید. در قطعه دوم سلام ها هستیم و این نوبت این قطعه رو انشاءالله خدمتتون آغاز میکنیم. یه معنای تقوم و تقعد و همینیست که گفتم، شما این رو به معنای نماز بگیرید، زمانی که تو قعود میفرمایی، زمانی که تو قیام میفرمایی، و مأموم داره به امام عزیزش در اون فرازهای نماز عرض سلام میکنه. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه، اون هم معنای اصطلاحاً معاریزی کلام اهل بیت علیهم السلام. ما معتقدیم که در کلام اهل بیت معاریز وجود داره، یعنی گاهی اوقات اون خطاب خطاب کنایه‌ای و تعریزی هم هست، گاهی اوقات مجازی هم هست، گاهی اوقات کنایه‌ای تعریزی هم هست. یکیش میتونه این باشه، السلام علیک حین تقوم و حین تقعد. اینجا قیام و قعود معنای اصطلاحی دوران غیبت باشه. میدانید که ما کلمه قائم در باب امام زمان علیه السلام رو مکرر در روایاتمون داریم، و یا وصف اذا قام، اذا قام القائم علیه السلام کذا و کذا و کذا، فلان اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که اذا قام جاء الحق، مثلا اذا قام القائم زهق الباطل، یعنی این حین تقوم از همون باشه، یعنی سلام بر تو زمانی که ظهور میفرمایی، فرج تو میرسد، و در مقابلش قعود باشه، یعنی وقتی قیام نیست قعود، تو قاعدی و تو قائمی. قاعد بودن امام به معنای عصر غیبت است و قائم بودنش هم در زمان خودش. یه معنای مهم رو اینجا عرض کنم، گویی در این فراز که السلام علیک حین تقعد و حین تقوم، به این معناست که من زائر تسلیم محض تو هستم، من زائر مطیع تو هستم، من زائر همراه تو هستم. چگونه همراهی؟ چه در زمان غیبتت که تقعد، چه در زمان قیامت که تقوم، و در این فاصله و فرایند من مسلمم و تسلیمم به اراده خداوند به زمان قیامت، به زمان قعودت. یعنی این یک بیان معرفتی هست در این فرایند و این فراز زمانی که نسبت به حجت خدا عرض می‌کنم.
السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین.
عالم عرصه تسبیح و تحلیل خداوندی است، ذرات عالم همه مشق عشق می کنند در طلب معبود، اما حمد خوانی تو دیگرگونه است، آنگونه که به گفت نمی آید. گفتن از توست، آرام از توست، شور از توست، شورستانی است غزلستان تسبیحت. زبان به حمل که می گشایی رسم دلدادگی را بنا گذاشته ای انگار. بهار و بهاران ارمغان تراوت حمد توست ای بهار مکرر. سلام بر تو هنگامی که حمد و استغفار می گویی، سلام بر لحظه تحلیل و تکبیر تو.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با 5 کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز
دوست دارم به هر حال آدم های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار بگیرم.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
به نام خدا. شنونده های عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون خوش. من نوید دانشور امروز هم همراه شما هستم و این بار قراره در یکی از شهرک های صنعتی استان البرز با آقای شاهرخ علی کناری هم کلام بشیم. آقای علی کناری و همکاران گرامیشون چند سالیه که در حوزه تجهیز صنایع داروسازی و تولید ملزومات اتاق تمیز یا کلین روم که محیطی ضروری برای تولید داروهاست مشغول فعالیتن. در واقع اتاق یا محیطی فراهم می‌کنن که امکان ورود آلودگی یا ذرات بسیار ریز رو به حداقل می‌رسونه تا فرآورده‌های دارویی توی اون محیط با استانداردهای روز دنیا تولید بشن. با همین توضیح ساده لابد متوجه شدین که چه کار حساسی رو به عهده گرفتن و به تولید چه تجهیزات مهمی دست زدن. اما پیش از اینکه به کارگاه تولیدی آقای علی کناری بریم، دعوت میکنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در برنامه‌های بعدی میزبان ما در محیط کسب و کارتون باشین و از موارد مختلف مربوط به کارتون به ویژه تجربه‌های شغلیتون صحبت کنین، لطفاً مشخصات خودتون رو ارسال کنید به 30900. در یکی از شهرهای اقماری کرج در یک کارگاه صنعتی هستم، جایی که چند نفر متخصص و زحمتکش کنار هم جمع شدن تا دست به تولیدی بزنن که برای مملکت ما ارزشمنده. من میخوام سلامی بگم به جناب مهندس علی کناری که بیشتر خودشون رو معرفی میکنن و بعد از معرفی خود به معرفی مجموعه میپردازن. سلام، خدا قوت.
درود بر شما و تمام شنوندگان برنامه خاص باشیم.
زنده باشیم.
من شاهرخ علی کناری هستم، متولد 1356، در رشته حسابداری و مهندسی مکانیک تکمیل تحصیلات داشتم. از سال 78 وارد صنعت دارو شدم، در سمت‌های مدیر فنی و مدیر پروژه فعالیت داشتم توی صنایع دارو، در کنار صنعت‌هایی مثل صنعت بیمارستانی، صنعت قطعات الکترونیکی، صنعت‌های هوافضا، توی تمام این زمینه‌ها فعالیت داشتم تا اینکه در سال 1400 به این نتیجه رسیدیم با توجه به تجاربی که کسب کردیم و علمی که به دست آوردیم یه کار جدید راه بندازیم، بتونیم مشکلاتی رو که تو این چند سال توی فضاهایی که برای تولید دارو و قطعات الکترونیکی هست و باش درگیر بودیم و با پوست و خونمون اینها رو لمس می‌کردیم، بتونیم مرتفع کنیم. توی همین راستا قطعاتی طراحی شد، قالب‌هایی ساخته شد، چه توی زمینه فضای در حقیقت کلین رومی که اتاق تمیزی که ما بهش میگیم برای تولید دارو و قطعات الکترونیکی استفاده میشه، چه در راستای نرم افزارهای الکترونیکی که برای کنترل این اتاق ها استفاده میشد، از جمله اینترلاک ها و گیج های اختلاف فشار، و توی این راستا تونستیم یه سری نوآوری ها داشته باشیم که مشکلات قبلی سیستم های داروسازی رو مرتفع کنیم و یا اینکه از روی نمونه های خارجی بتونیم بومی سازی کنیم و در داخل کشور تولید کنیم. خدا رو شکر بعد از گذشت 5 سال که توی این صنعتیم تونستیم رزومه خوبی برای خودمون به دست بیاریم و اینکه تا جایی که تونستیم مشتری و دوستان قدیمی که در صنعت آشنا بودیم از خودمون راضی نگه داریم دوستانو، و در این راستا به نوبه خودم فکر میکنم موفق بودیم خدا رو شکر. حالا در کنارش تمام مسائل و مشکلات هست، همه درگیریم، دست و پنجه نرم میکنیم با این مسائل، ولی مهم راندمان و اون هدفی هست که برای خودمون گذاشتیم که بتونیم در این صنعت مفید و نوآور باشیم، که تا امروز فکر میکنم درصد بالایی از این قضیه محقق شده خدا رو شکر.
زنده باد، متشکرم. شنوندگان گرامی، ما در اتاقی هستیم که درست کنار سوله کارگاه قرار داره، یعنی به اختلاف یه در شیشه‌ای ما کنار کارگاه هستیم و هر از گاهی شما صدای تجهیزات فنی رو خواهید شنید که به هر حال اینا طبیعیه و چون گزارش ما مستندگونه است، سر و صدای محیط و همه این اتفاقات عادی باشه. ما به محیط کارگاه هم سر خواهیم زد. بهتون گفتم فقط یه در رو باز کنیم دیگه وارد کارگاه میشیم. من الان از این ور شیشه در دارم کارگاه و زحمتکشان اونجا رو میبینم. آقای مهندس علی کناری اشاره کردن به مشکلاتی که در مسیر تولید هست. واقعا اینجوره. همین الان بهتون بگم شما ممکنه این گزارش رو در هفته اول یا هفته دوم مرداد ماه آماده شده بشنوید، ولی توی یک همچین روزی من فکر میکنم به یقین ما الان بالای 45 درجه دما و حرارت روز رو داریم و در سوله و کارگاهی داریم صحبت میکنیم که جز یک پنکه چیزی خونکی نمیبخشه. بر پیشانی آقای علی کناری عرق نشسته، همینطور بنده و همینطور کارگنان زحمتکش کارگاه، کسانی که در چنین شرایطی کارگاه رو برقرار نگه میدارن، به فکر رعایت مصرف بهینه هستن. اینها انسانهایی هستن که هم با ارزش کار میکنن، هم با ارزش زندگی میکنن، هم تجهیزات ارزشمند و تولیدات ارزشمند رو تقدیم کشورمون میکنن. شاروخ خان، الان تو این مجموعه چند نفر نیروی تخصصی به کار دعوت شدن، چه مستقیم چه غیر مستقیم؟ به هر حال شما ممکنه در زمینه توزیع، پخش و فعالیت‌های جانبی نیروهای کاری هم داشته باشین.
یکی از اهداف اصلی ما توی تأسیس این شرکت این بود که بتونیم علاوه بر اینکه خدماتی به صنعت کشور ببخشیم، بتونیم یه تعدادی از جوانان کشور رو مشغول به کار بکنیم و
زنده باد. اشتغال آفرینی کاری بسیار مقدس
بزرگواریم و توی این مدت ما به جرئت به شما میگیم همیشه، حالا هر چقدر هم کم، ولی رو به افزایش نیرو بودیم و تا به امروز تمایلی به کاهش نیرو نداشتیم، هر چقدر که حتی سختی هاش هم بوده و این سختی ها رو تحمل کردیم. حتی تا جایی که از توان ما برمی اومد از منافع شخصی خودمون دست برداشتیم و تلاش کردیم بچه ها رو نگه داریم. در حال حاضر که من با شما دارم صحبت میکنم، ما 9 نفر نیروی بیمه‌ای داریم که مستقیم دارن کار میکنن،
یعنی همین الان تو کارگاه مستقیم
تو کارگاه هستن یا سر پروژه ها دارن کار میکنن، و غیر مستقیم اگر تعداد 25 نفر رو بگم زیاد که نگفتم، شاید کم هم گفته باشم، و مجموعاً میشه گفت یه چیزی حلوش بین 35 نفر تا 40 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تو این راستا دارن فعالیت میکنن. ما در کنارش هستیم، از زحماتشون داریم استفاده میکنیم و تلاشمون بر این هم هست که این تعداد رو افزایش بدیم و به سمت فعالیت بیشتر پیش روی کنیم. در نهایت این که حالا سرپرست کارگاه ما آقای میثم زارعی هستن، آقای علیرضا علی کناری که پسر دایی بنده هستن کار طراحی و مهندسی رو انجام میدن، آقای سجاد غفاری هستن که از پرسنل کارگاه هستن، آقای اسفر سلیمانی هستن، خانم علی کناری همشیره بنده هستن کار دفتری و مالی ما رو انجام میدن، و همچنین آقای حسن رحیمی، آقای محمد رضا تقی‌پناه و آقای حجت یعقوب نژاد هم که در مکان پروژه ها فعالیت دارن میکنن.
همگی برقرار باشن انشالله. در ادامه هر کدوم از این عزیزان که مناسب بود شرایط گفتگو با ایشون، حتما ما رو راهنمایی کنید تا باشون صحبت
هستیم.
متشکرم، زنده باشید. لابد دقت کردیم که آدم‌های خاص در جستجوی راهی برای بهبود شرایط زندگی و کاری خودشون و دیگران هستند. اینجور آدم‌ها موقعیت‌ها رو به خوبی رصد می‌کنند و با دقت به جزئیات به دنبال راهکارهایی برای حل مسائل موجود می‌گردند. این صحبت‌ها رو گفتم تا اشاره بکنیم به جناب آقای شاهرخ علی کناری، مهندسی که وقتی در مجموعه‌های داروسازی فعالیت می‌کرده، به فکر تجهیز اتاق تمیز یا کلین روم افتادن که برای تولید محصولات دارویی در شرایط استاندارد و بدون آلودگی به کار میرن. و شخصی به نام مهندس شاهرخ علی کناری امروز به عنوان یکی از کارآفرینان خوشنام این حوزه شناخته میشه. حدسم اینه که درباره نحوه فعالیت این مجموعه حرفه‌ای سوال‌های متعددی در ذهن شما شنوندگان گرامی چرخ میخوره. منم مثل شما همین اشتیاق و همین سوال‌ها رو در ذهنم داشتم. پس معطل نکنیم و به اتفاق حواس جمع شما سری بزنیم به محیط کارگاهی و سوال و جواب‌های پیرامون یک محیط کار حرفه‌ای و استاندارد. برای شنوندگان هنوز دقیق مشخص نشده که محصولات تولیدی شما کدام بخش از بازار رو جواب میگه. به صورت جزئی اونها رو معرفی میکنه.
حتما ما خدمت شما عارضم و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما فضایی رو که توش دارو ساخته میشه، یعنی میشه گفت کار ما بیشتر ابنیه هست، شامل از اون کفسازی و پوشش کف، دیوارها، سقف، روشنایی، هوادهی و تمام امکاناتی که توی اون فضایی که دارو توش تولید میشه یا قطعات خاص الکترونیکی تولید میشه ما تولید و اجرا میکنیم. به این حالت که توی فضای اتاق تمیز یکی از آیتم‌های بسیار مهم عدم وجود ذرات معلق در هواست. ما میاییم با تجهیز کف دیوارها از اجناسی که از خودشون پارتیکل و ذرات اضافه نمی کنن، مثل ساندویچ پنل های با رنگ کوره یا شیشه، و توی کف از رنگ های اپوکسی خاص و کفپوش های خاص آنتی باکتریال، چراغ هایی که نصب میشه، نوع دیفیوزر هایی که برای ورود هوا نصب میشه، اون فضا رو تشکیل میدیم. در نهایت با استقرار سیستم های هواساز یا اچ‌وک که ما به صورت علمی بهش میگیم، میزان فیلتراسیون و دما و رطوبت رو توی اون فضاها با محاسبات بسیار سخت مهندسی به دست میاریم. در نهایت میرسیم به خواسته هایی که رفرنس های جهانی به ما میدن برای تولید دارو که کلاس بندی های A و C و B و D هست. با این محاسبات به اون عددها و آیتم ها میرسیم که در نهایت بازرس های محترم سازمان غذا دارو و در کنار سازمان های کنترلی دیگه مثل آیزو ها که میان با دستگاه هایی که دارن این مقادیر رو اندازه گیری میکنن، و در صورتی که این مقادیر در رنج تایید شده PICS و WHO باشه، اون موقع اجازه تولید و تاییدیه GMP به ما میدن. یعنی GMP به معنی Good Manufacturing Practice هستش، ولی در زبان عامه میشه گفت اون تاییدیه‌ای که سازمان غذا دارو به شرکت‌ها میده و بهشون اجازه میده با پروانه‌هایی که دارن در فضای خودشون دارو رو تولید کنن که اون دارویی که تولید میشه قابل کنترل و قابل تایید هست که میتونه وارد بازار بشه و مورد مصرف کنندگان قرار بگیره. حالا میگم این به صورت خیلی اجمالی و کلی بود توضیح.
نه خوب بود، خیلی متشکرم. من فقط برای شنوندگان یه تجربه مختصر بگم، GMP یا Good Manufacturing Practice در واقع یعنی تمرینی برای ساخت و تولید خوب، ساخت و تولید برتر. یک استانداردی برای خودش داره، یک معیارهایی برای خودش داره که کارو خیلی سخت میکنه. چیزهایی که الان مهندس شاهرخ علی کناری توضیح دادن استانداردهای جهانی خودشو داره و اصلاً مطلبی نیست که بخواید باهاش مثلا چانه زنی کنید یا شوخی بردار باشه، یا حالا شما بخواید خدایی نکرده با راه‌های میانبری این راهو کوتاه کنید. همین چیز استانداردها و چهارچوب‌ها و خط‌کشی‌های خودشو داره و کسانی میتونن در این عرصه کار کنن که واقعا دقت نظر و تخصص و جدیت کار رو داشته باشن. پس خوشحالیم که در کنار زحمتکشانی هستیم که کار دقیق میکنن برای ایجاد محیط‌های ساخت دارو. دارو که میدونی چقدر استراتژیکه، ساخت دارو که میدونی چقدر اهمیت داره. حالا ما بخوایم بنای ایجاد کنیم که دارو با استانداردهای جهانی در اون ساخته بشه، یا ابزار الکترونیک یا تجهیزات الکترونیک در اون جایگاه قرار بگیره، ببینی چقدر کار سختیه. اگر مهندس شاهرخ علی کناری صحبت دیگه‌ای در این فضای دفتر اتاقیشون کنار کارگاه نداشته باشن، من ازشون خواهش می‌کنم با هم وارد فضای کارگاه بشیم، جاهای مختلفو معرفی کنن و با نیروهای زحمتکش هم کلام بشیم.
خواهش میکنم. من فقط در تکمیل فرمایشات شما یه توضیح کوتاه بدم که این استانداردهایی رو که ما روی فضاها میذاریم و تاییدیه‌های سازمان غذا دارو رو میگیریم، توی تجارب گذشته نشون داده که چه توی بحث تأمین مواد، چه توی بحث تولید برای دوستان و صادرات به کشورهای مختلف، اونها هم بازرس‌هاشون رو از کشورهای خودشون میفرستن و فضاها رو کنترل میکنن. ما توی تجربه این 5 سالمون خدا رو شکر هر شرکتی رو که ساختیم، حتی کشورهای اروپایی هم برای تایید صادرات اومدن اینجا، تمام آیتم ها رو پاس کردیم و تونستیم یه فضایی رو تولید کنیم که مورد تایید تمام کشورهای سختگیر جهان هم بوده و خدا رو شکر پروژه‌ای که تا امروز داشتیم در حال حاضر صادرات به کشورهای مختلف رو هم دارن انجام میدن.
زنده باد. بسی مایه توفیق، بسی مایه غرور مثبت. چه کیفی کردم این جمله‌ای که الان مهندس علی کناری گفتن، بازرسان سختگیر کشورهای پیشتاز اروپایی وقتی اومدن برای ساخت داروها در جایگاهی که فضای ساخت دارو رو شرکت مهندس علی کناری اینا هماهنگ کردن، اونو بازرسی کنن، تایید دادن و مولای درزش نرفته و اینقدر آدم رو سپید باشه روی کاری که انجام داده، یه دستمریزاد اساسی داره. خیلی خوشحالم که شما
Oh,
شما گرامیان شنونده برنامه خاص باشید از رادیو ایران هستید. برنامه‌ای که در اون هر هفته با کارآفرینان سایی و خوشنام کشورمون همراه میشیم تا با روند راه اندازی یک مجموعه کاری و توسعه اون آشنا بشیم. و همونطور که میدونین امروز در یکی از شهرک‌های صنعتی استان البرز با آقای شاهرخ علی کناری درباره تولید تجهیزات مورد استفاده در صنایع داروسازی هم کلام شدیم. اما تو این قسمت از گزارش میخوایم با همکاران آقای علی کناری و فعالیت‌هاشون آشنا بشیم.
آقای مهندس علی کناری، طراح سیستم ما هست.
مخلصیم، زنده باشید. خیلی خوشبختیم از آشنایی با شما. از معرفی شخص خودتون شروع کنیم بعد تا فعالیتتون تو این مجموعه.
علیرضا کناری هستم. تحصیلاتم لیسانس مکانیک سیالات دانشگاه سراسری، دانشگاه جنوبی شاپور دسپول. توی شرکت اصول کاری من سر طراحی نقشه‌های مکانیکال، سر تأسیسات مکانیکال، کلاً چیزایی که شرکت‌های بزرگ احتیاج دارن بهشون که پرسنل فنی بتونن سر اون نقشه کار رو اجرا بکنن.
زنده باد. علیرضا گردنشو با این گردنبندای طبی بسته، میخوام علتشو بپرسم.
علتش مشخص دیگه.
آ، پای لپتاپ
من همش به خاطر نقشه ها باید پای سیستم باشم. البته خب نگفته نمونن، من آسیبو توی باشگاه تمرین.
آره، هیکلت هم ماشاءالله ستاب رو ورزشیه. چه تمرینی، چه باشگاه؟
من از بچگی کلا بدنسازی کار میکردم. متاسفانه سر کم بودن سن و بی تجربگی آسیب رسوندم به خودم. الان وقتی میخوام بشینم پای نقشه‌ها اینا کار بکنم اذیتم میکنه.
انشالله که این مورد برطرف میشه با رعایت و مراعاتی که داری. کاری که اینجا انجام میدی اگه بخوای به زبان ساده به شنوندگانی که خیلی تخصصی آشنا نیستن بگی، چجوری توضیح داده میشه؟
کلن طراحی های صنعتی و مکانیکال
میخوام بگم، یعنی مثلا میری سراغ طرحهایی که میشه از شبکه های پیام رسان بین المللی گرفت، یا نه خودت اصلا مبدعی، خودت اینجا طراحی میکنی؟
صفر تا صد طراحی اینجا با خودمونه. اینجا کارفرما، ما میریم سر پروژه بازدید نگاه میکنیم، کارفرما ما میگه که ما اینو از شما میخواییم، ما صفت آسدش خودمون اینجا طراحی میکنیم و خدمتش اعلام قیمت میشه.
توضیح تکمیلی خدمتون بدم در راستای صحبت های مهندس اینه که هر پروژهی شخصیت خودشو داره، با توجه به فضایی که اونجا وجود داره، با توجه به نیازی که کارفرما داره و نوع محصولی که تولید میکنه، هر پروژه میشه گفت طراحی مختص خودشو داره. یعنی ما این نیست که بخوایم بگیم کپی کنیم از یه پروژه، یا یعنی اینکه مثلا از این چت جی پی تی که جدیدن اومده و همه دارن استفاده میکنن بتونیم استفاده کنیم. نه،
البته مهندس یه کپی موفق هم حرکت ارزنده ایه
100%، ولی چون ما پروژه هامون با هم متفاوته، یه سری اصول کلی داریم، اونها رو روی نقشه ها و طرح ها میذاریم، ولی در ادامهش ما باید بیاییم یه جورایی اون طرح رو نسبت به شرایط خود پروژه خصوصی سازیش کنیم، بیاییم اعمالش کنیم روی اون نیازهای کارفرما. به فرض مثال فکر کنیم توی فضایی که برد الکترونیکی تولید میشه با یه فضایی که قرص یا کپسول تولید میشه، با فضایی که شربت یا در حقیقت داروهای تزریقی که در رگ وارد میشه، خب حساسیت‌ها با هم متفاوته دقیقا. و ما ناچاریم نسبت به اون حساسیت نوع استانداردهامون، همون صحبتی که روی کلاس بندی کردم، از کلاس D به کلاس A تغییر بدیم و حتی بعضی جاها انقدر حساسیت زیاده که ما میایم مختص اون دارو طراحی میکنیم که بیاد زیر اون فضا دارو تولید بشه و در آینده مشکلات جانبی واسه بیمار به وجود نیاره. یا یه قطعه الکترونیکی که با یه پارتیکل زیر 0.2 میکرون ممکنه واسش اختلال به وجود بیاد توی کار، مثل قطعات خیلی حساس الکترونیکی، مجبوریم یه فضایی تولید کنیم که عاری از پارتیکل و ذرات باشه. در تکمیل این صحبت ها، خود رفتار پرسنلی هم خیلی مهمه. ما توی شرکتمون آموزش رفتار پرسنلی هم داریم. فردی که میخواد وارد اون فضا بشه با لباسی که تنش خودش ممکنه ذراتی تولید کنه که باعث آسیب رسوندن به اون محصول باشه، ما نوع لباس، نوع پوشش و نوع برخورد افراد رو هم با اون محصولی که قرار تولید بشه تو اون فضا آموزش میدیم به دوستان که در نهایت خروجی محصولی باشه که بتونه تمام استانداردها رو پاس بکنه.
درود بر شما، خیلی عالی. پس با این توضیحات شنوندگان گرامی کاملا در جریان قرار گرفتیم که چقدر اینجا تخصص اهمیت داره و مسائل چقدر حساسه. علی رضا، مجموعه رو اگه بخوای تعریف کنی چگونه میبینید؟ مجموعه رو چگونه
توضیح؟ ما از یه حالت ساده شروع شد، ولی خب با قدرتمندی بچه ها مدام در حال پیشرفتیم. واقعا احساس صمیمیتی که بین ما هست یعنی آقا مدیر عامل، آقا مثلا فنی، بنده، همه مثل برادر اینجا با هم دیگه کار میکنیم. یعنی من میرم کمک بچهای فنی، بچهای فنی کمک من میکنن هر از چنگایی،
یعنی انگار یه خانواده کارگاهی
با رعایت کامل احترام و رتبه بندی ها مثل یه خانواده با هم دیگه کار میکنیم و جلو میریم و تا الانم هیچ مشکلی نداشت،
خدا رو شکر. همین خودش یعنی انرژی مثبت. وقتی من فضای کاری رو قبول داشته باشم، یعنی تمام توانم رو میگذارم. و فرد بعدی زحمت
آقای میثم زارعی از دوستان قدیمی و همکارای قدیمی هستن که از روزهای اول تأسیس در خدمتشون بودیم. ایشون هم قبل از اینکه شرکت تأسیس بشه تو